بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين لعنت الله علی عدوهم اجمعین. صحبت درباره آیاتی از قرآن کریم بود که در اونها نسبت به ساختار کلامی قرآن مجید از حیث ترکیبات لفظی، جمله بندی و فهم معانی کلامی چه آیاتی داشتیم که این آیات عرض شد دسته های مختلفی هستن که در این دسته ها خدای متعال بیان میکنه که قرآن کریم زبانش و مخاطبش چه ویژگی داره. یک دسته از آیات آیاتی هستن که درشون از صحبت از سهل و آسان بودنه فهم معانی قرآن کریم و مقاصده اون حرف زده شده، به سهل بودن و آسان بودن اشاره شده، یعنی سخت و سنگین نیست پی بردن به معانی و مقصود خدا در آیات، چیز پیچیده ای نیست که احتیاج به مقدمات خاصی داشته باشه. آیه ای که در این بار خدای متعال نازل کرده چند تا هست، یکیش این هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون. در جای دیگه خدای متعال میفرماد و انما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر بهی قوما لدا. اولین مطلب که خدا اشاره می‌فرماید در این دعای اینه که ما این رو سهل قرار دادیم. ضمیر برمیگرده به قرآن کریم، یسرناه. وقتی میگه یسر یعنی سهل، یعنی سهل و آسان کردن. این نشون میده که ما قبلش سخت و سنگین بوده و ما به سهل و آسانی رسوندیمش تا در اختیار شما قرار دادیم. یسرهو بعد اون جاییه که یه چیز سهل و یه چیز سخت و سنگین و دارای عسر هست، حالا کسی میاد این رو آسانش میکنه. یسرهو سهله، از اون سختی در آوردن و آسان کردن. اینا به قرآن برمیگرده، قرآن از سختی در اومده آسان شده. چیش از سختی در اومده آسان شده؟ در تمام آیاتی که میخونیم خب منظور همون معانی قرآن کریمه، معنا هم یعنی مقصود، یعنی اون چیزی که خدای متعال قصد کرده از این آیات. مقصود خدا از آیات چیه؟ یسرناه. فهم اون مقصود و معنا سهلش کردیم، آسانش کردیم. حالت سابقه چی بوده؟ سختی بوده، عسر بوده. چرا اینجور بوده؟ چون قرآن کریم کلام خداست. خدای متعال از حیث صفاتش و اون ویژگی هایی که داره، اون صفاتی که داره، حدی براش نمیشه فرض کرد. عرض کردیم قبلا حدی نداره، عظمت داره، نامحدوده، خیلی بالا میره. یکی از اون صفات خدام علم خداست، حکمت خداست. همه این چیزایی که مربوط به خدای متعال هست یه حد محدود و پایینی نداره، خیلی بالاست، چون خود خدای متعال ذاتش عظمت داره، کبریا داره. هرچی کسی از این جهات بالاتر باشه و بیشتر پیشرفته باشه، فهمش، عقلش خیلی بالاتر میره. چیزایی رو ممکنه، حالا اینو در لسان قاعده بشری داریم عرض میکنیم، به لسان بشری، هرچی علم و سوادش میره بالا چطور میشه؟ با چیزای جدیدتر و بیشتری آشنا میشه، ذهن و فکرش از لحاظ مسائل علمی پیچیده تر میشه، پخته تر میشه. لذا یه عالمی که خیلی باسواد در یک علمی تخصص داره، وقتی میخواد مسائل اون علم رو برای مردم بگه، مشکله براش، میپیچه تو کوچه پس کوچه های الفاظ و اصطلاحات خاص اون علم. میبینید که گاهی یه پزشک میاد میخواد توضیح بده یه مطلبی رو برای انسانها، این انقدر تو کلامش از این اصطلاحات پزشکی داره، آدم سر و ته حرف و ممکنه متوجه نمیشه این چی داره میگه. یه جاهای واقعا براشون مشکل میشه که اون اصطلاحی که میدونن، اون چیزی رو که میدونن، حالا بخواد خیلی روون و راحت برای مردم جا بندازه، نمیشه. حال پزشک مثالش بود، هر کسی تو هر علمی تخصص داره، وقتی از حیث مسائل اون علم میخواد با افراد حرف بزنه، همونطور تخصصی و فنی میتونه حرف بزنه. خیلی سخت و سنگینه براش که بتونه اینا رو ساده کنه. لذا هر کسی نمیتونه، هر کسی این توان رو نداره که بتونه اون علم و تخصصش رو همه فهم بکنه و در اختیار عموم قرار بده. لذا این یک مزیتیه برای یک عالمی، اون عالمه، حالا هر علمی میخواد باشه، که بتونه یه جایی برای مردم وقتی میخواد چیزی رو بیان بکنه، بتونه خیلی ساده و همه فهم اینو بیان کنه. خدا هم انبیا رو همینجور قرار داده که اونام وقتی با مردم میخوان حرف بزنن، ساده و سهل باشون حرف بزنن. چرا؟ این به خاطر اینه که اونا در یک وادی هستند، با چیزای آشنا شدن، از معارف الهی، از علم توحید و از این سنخ مسائل، که اونا بیانش و هضمش برای عموم خیلی مشکله، خیلی سخت و سنگین. اون چیزای خیلی دست بالا رو بخوای بیاری در اختیار عموم قرار بدی، تعداد زیادش، مقدار زیادش رو اصلا نمیشه این کار کرد، مشکله. حالا خدای متعال اگه میخواست با ما به همون مقام خدایی خودش حرف بزنه، هیچ کسی هیچی نمیفهمید، هیچ کسی. اون چیزی که خود خدا هست و تو اون مرتبه‌ای که خدای متعال هست با همه صفاتش و علمش، با اون اگه میخواست با بشر حرف بزنه، کسی نمیفهمید. لذا انبیا هم همینطور، انبیا هم اون درک و فهم و معرفت و عقلی که داشتند، اگر میخواستن مثل اون باشن و با مردم حرف بزنن، مردم هیچ نمیفهمیدن اینا چی میگه. ما بقیه غیر انبیا هم همینجور، هرچی مثلا تو این بزرگراه توحید آدم پیش بره، با چیزای آشنا میشه از این توحید و معارف توحیدی، که همونا رو دیگه نمیتونه برای عموم بیاد بیان بکنه، اصلا گفتنی نیست. و اگه بخواد طوری بگه، چه بسا درست هم نباشه گفتنش، خیلی جاها درست هم نیست. خدای متعال میخواد با بشر حرف بزنه، صحبت بکنه، کلامش رو تنزل میده، میاره پایین 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 تا قابل فهم برای عموم باشه. عین یه کسی که عرض کردیم تخصص داره، حالا بتونه کلامش رو انقدر بیاره پایین، تنزل بده خودش رو و کلامش رو، تا بتونه یه چیزایی بگه که اینا بفهمن چی داره میگه. لذا یکی از توابیری که در قرآن کریم نسبت به خود قرآن هست انزلناه یا تنزیله. خود این ماده نزله و انزال و تنزیل یکی از همون اصطلاح هست که ناظر به همین بحثیه که داریم عرض میکنیم. خدا وقتی میفرماد انزلناه یا نزلناه، تنزیل یا انزال، تنزیل و انزال در امور مادی یعنی از یه بالایی بیاری یه چیزی رو پایین، از بالا به پایین آوردن، مثل هبوط. خب در این نسبت به قرآن کریم که کلام خداست، خدا میفرماد انزلناه، ما این رو نازل کردیم، تنزلش دادیم. بالا و پایین هم که مادی نیست، نه که از بالای یه جا آوردیمش پایین، غیر مادی میشه. یعنی از اون مرتبه بالایی که به عنوان کلام خدا میتونست اون مرتبه رو داشته باشه، ما این رو همینطور تنزل دادیم 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 آوردیم پایین، تا شما بشر، شما عرب، شما مردم بفهمید. لذا هر جای در قرآن کریم نسبت به خود قرآن انزال و تنزیل هست، یعنی ما نازلش کردیم قرآن رو، تنزلش دادیم، پایینش آوردیم. بله پایین آوردیم، اون سطح بالا با شما حرف نزدیم، پایین آوردیم تا جایی که برای شما قابل فهم باشد. انا انزلناه، ما این رو نازلش کردیم، از اون بالا کشیدیمش پایین طوری که شما براتون قابل فهم باشه. این حقیقت و واقعیتی است. لذا خود آیاتی که درش این ماده هست و این صحبت از انزال و تنزیل هست، این مسئله درشون هست. از بالا اومده پایین یعنی چی؟ بالا چی بوده؟ پایین چیه؟ مربوط به همون فهم قرآن کریم. مطالب که عوض نمیشه که، واقعیات، تشریعات، احکام، اعتقادات اونا هست، ثابته. اما همین بیانش و فهمش و گفتنش و بعضیاش مثل خود شناسوندن خود خدای متعال یه طوریه که خدا اینا رو تنزل داده اوورده پایین که ما بتونیم بفهمیم. مثلا برای که خدا بفهمونه به ما که خیلی علم داره، چیزی از دایره علم الهی خارج نی، همین تعابیر رایج ما رو به کار برده، گفته خدا سمیعه، خدا گوش شنوا داره، بصیره، چشم بینا داره، میبینه. تنزل داده دیگه، چون خدا مثل ما، شنیدنش مثل ما نیست که، ما با اعضا و جوارح میشنویم، یه قوه ایست در ما، یکی از حسای پنجگانه ما شنیدنه. خدا این حسا رو نداره که. اما اومده گفته سمیعه، بصیره. اون واقعیت نامحدود رو وقتی خود تنزل بده بیارش پایین، عین یه انسانی که میخواد برای یه بچه قصه بگه یا میخواد برای یه بچه یک واقعیت که فهم و درکش سنگینه رو بیارت سادش کنه. وقتی برای بچه میخواید قصه بگید، نمیتونید همه چیز رو اونطور که خودتون فهمیدید بگید، اونطور که خودتون میدونید بگید. خیلیاش رو جوری آدم میکنه که اون میبینه با اونی که من فهمیدم و میدونم خیلی فاصله است، اما خب بخوام اونا بگم که این بچه نمیفهمید، بعد انقدر بیارمش پایین، انقدر محسوس بکنم براش که انگار جلو چشمشه، بتونه راحت و ساده بفهم. لذا قرآن کریم یک رتبه و مرتبه‌ای داره در پیشگاه خدای متعال. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، این قرآن کریم در مرتبه علم الهی خیلی عظمت و بزرگی داره، علیه، علو داره، بلند مرتبه است، نازل نیست. از اون مرتبه علو و بلند متنزلش داریم به این مرتبه پایین قابل فهم برای شما. کتابون فصلت آیاتو، به این تعابیر داریم، احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. ما این قرآن رو اینجوری قرارش دادیم، جعلناه عربیا، انزلناه قرآنا عربیا، ما نازلش کردیم یه قرآن عربی قابل فهم برای شما. جعلناه قرآنا عربیا، چرا قابل فهم برای شما؟ لعلکم تعقلون، برای که بفهمید. عربیش کردیم، سادهش کردیم، قابل فهم کردیم، لعلکم تعقلون، بفهمید چی داریم به شما میگیم. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اما این قرآن تو مرتبه غیر نازلش، تو مرتبه ام الکتابش نه نازل نیست، پایین نیست. برای شما پایین آوردیم، مثال از همه چیز زدیم، مثال از پشه زدیم، مثال از مگس زدیم، مثال از هر چیزی که لازم بوده برای هدایت بشر زدیم، مفید بوده زدیم، که بعضی یا همین رو مایه دست انداختن قرآن قرار میدن، میدادن، گفتن چرا قرآن مثال پشه زده، که خدا آیه نازل کرد ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها، خدا حیا نداره از این چیزا، خجالت نمیکشه که حالا مثال پشه بزنه. چرا؟ چون قرآن رو آورده پایین، انقدر آورده پایین تا ما خوب بفهمیم، برای فهمش لازمه مثال پشه هم بزنه و زده. افته قرآنه، شأن داره، مقام داره، چرا من حرف از پشه بزنم؟ مثال به پشه بزنیم، مثال به حمار بزنیم، به سگ بزنیم، به این چیزا مثال بزنیم، خیلی چیزایی که در قرآن کریم. خدا اینجا توی این آیه میفرماد این قرآن مرتبه سابقش در ام الکتاب لعلی حکیم خیلی بلند بوده، بالا بوده، درجهش بالا بوده، دست کم نگیرید. این مرتبه سابق بر این مرتبه که الان در دست ما قرار گرفت. همه حرفا زده شده تو این آیات برای که همین رو بفهمونه که این از این جهت قرآن عذری برای شما نذاشته، خدای متعال عذری برای شما نذاشته در فهم معناش. پس سهل و آسونش کردیم ما. باز دوباره یسرناه به لسانک، دو تا چیز، یکی یسرناه که یعنی سهلش کردیم، همین یعنی مرتبه سابقش سخت بود، اگه میخواستیم به همون مرتبه بلند و علیی که داشت به شما نازل کنیم نمیفهمیدید چی، اما کردیم که شما خوب بفهمید، لعلکم تعقلون، تا خوب بفهمید ما حرفمون با شما چیه. یسرناه، دو بلسانک، بلسانک حاله، نقش ترکیبی حالو داره. دومیش اینه که بلسان خودت هست. باز این تعبیر جلسه قبل عرض کردیم، اینجا که بلسان میاد یعنی همون دوباره ساده فهم بودن و همه فهم بودن، به زبون خودتون باتون حرف زدیم. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، هیچ پیغمبری نبود مگر که ساده فهم و همه فهم حرف میزد با مردمش. خب کتابش رو سنگین ندادیم خودش رو بگیم ساده حرف بزن، کتابش هم همین بود، لیوبین لهم، تا وقتی حرف با اونا میزنه خوب بفهمن چی میگه، تبیین کنه، واضح کنه براشون. به لسانک، این تکیه دوم. پس یسرناه، یک بلسانک، دو، این تأکید محتوای همون قبلی است، همون یسرناه. متاوی از سرناها اشاره داره به مرتبه سابقی که فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیمه، به لسانه کم، یعنی باز دوباره تاکید این جهت مطلبه که قابل فهمه و الا کسی ابهامی نداره که این قرآن به زبان عربیه، به لسان پیغمبر اکرم، یعنی به همون زبان پیغمبر اکرم که عربیه نازل شد. این که واضحه که، ولی وقتی میاد دست میذاره روی این که بلسانک، باز دوباره میگه بلسانک، بلسان قومه، اینا یعنی همون ساده بودن فهم مقاصد قرآن کریم. خب یسرناه و بلسانک لعلهم یتذکرون، نه اینکه حالا تازه اینا بخوان بفهمن، تازه ببینن قرآن چی میگه، نه، ما در فهم و فهمیدن آیات کم نذاشتیم، طوری نازل کردیم که بفهمید که چی، لعلهم یتذکرون. تذکر میره تو وادی عملی، یه تو وادی غرق در فهم معنا نیست، متذکر بشن، متنبه بشن، بیدار بشن از اون خواب غفلت. کیا؟ هم. این هم کیان؟ این هم اهل علم بودن، با سوادا بودن، این هم همه انسان هاست، خوب و بد، سلمان باشد، ابو ذر باشد، یا ابو سفیان باشد، ابو جهل باشد، فرق نمی کن. قرآن برای همه اومده لعلهم یتذکر، همه بیدار شد، متنبه بشند. یا و انما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا، برای که همه ای کسانی که مخاطب قرآنن بشنون آیات رو، اونایی که گوش به حرف میدن جز متقین قرار میگیرند، اونا بشارت بدی اونا رو. یک، دو، اونایی هم که نمیپذیرن شدت به خرج میدن در دشمنی و لجاجت و لجبازی، اونا هم انذار بشند، فرق نمیکن، مخاطب همه اینا. خب این بشارت و انذار و تبشیر و تنذیر و آثارش فرع بر فهمه، نه که تازه بخوای بفهمونی بشو. ما قرآن رو ساده به زبان تو فرستادیم، نازل کردیم، سهلش کردیم، آسونش کردیم، تا اونایی که گوش به حرف میدن بشارتی که خدا تو آیات میده به قرآن بشنوند و خوشحال شن، تقویت شن. اونایی هم که گوش به حرف نمیدن بترسن. خب این اثر انذار و تبشیر در انسانها کی حاصل میشه؟ وقتی که قبلش بفهمه داره ایشون چی میگه، هرچی از عذاب و وعده های عذاب میده بفهمه. اصلا این لتبشره، این تبشیر و این انذار نسبت به مبشر و نسبت به منذر فرع بر اینه که اون بفهمه حرف رو تا بترسه، بفهمه حرف رو تا خوشحال شه، تقویت شه. الله همون اول گفتی اصلا نمیفهمه چی داره میگه تا بخواد بترسه یا بخواد خوشحال شه. انما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین، از این مرحله بیای بیرون، بشارت بدی اونا رو، و تنذر به قوم لد، مگر این متقین یا اون دشمنان پیغمبر اکرم اینا اهل علم بودن و اصطلاحات بلد بودن؟ اینا همون ابو جهلا و ابو سفیانا و همین کفار و مشرکین بودن، همه اینا مخاطب قرآن بودن، برای همه اینا قرآن قابل فهم بود. منتها کاری که میکرد پیغمبر اکرم به عنوان نذیر مبین بود که اینا رو بترسونه با همین آیات، میگفت، میشنیدن، بعضی ها میترسیدن، بعضی ها این اثر برشون بار نمیشد. اونا که میترسید یعنی اونا زبان قرآن یه جور دیگه بود برای اونا، اونا میفهمیدن، و اونایی که نمیترسیدن نمیفهمیدن. نه، اینا تو فهم و نفهمیدن فرقی با هم نداشتن، همه لازم فهم معنا و مقصود قرآن یکی بودن، میفهمیدن معنا چیه، چی داره میگه، میگه جهنم میبریمتون، همه میفهمیدن جهنم میریم دیگه. حالا یه کسی اثر میگرفت، میترسید، گوش به حرف میداد، یکی نمیترسید، گوش به حرف نمیداد. لذا این آثاری که دنبال این آیات ذکر میکنه خدای متعال، لتبشره لتنذره لعلهم یتذکرون، نه همه آثاری است که در عمل و واقعیت فرع بر فهم مطلبه. تا فهم مطلب شما رو کسی نفهمه، اون اثری که میخوای برش بار نمیشه. اثری که اینجا قرآن کریم میخواد بار بشه بعد بحث فهم. خدای متعال طوری قرآن رو فرستاده و نازل کرده که ما در مرتبه فهم معطل نشیم. کسی از افراد بشر در فهم معطل نشه. فردا نگه من در فهم آیات مشکل داشتم و معذور بودم، لذا حجت داشته باشه بر خدا، دستش پر باشه پیش خدا. از این جهت هیچ کسی دستش پیش خدا پر نیست. هیچ کی نمیتونه بگه چون نفهمیدم چی گفتی گوش ندادم، اینو از هیچ کی نمیبره. علت این که تو این آیات هم گفته میشه هم باز در سوره قمر چند جا خدای متعال میفرماد و لقد و قسم میخوره خدا نسبت به این مسئله. لقد یسرنا القرآن للذکر. لقد لام لام قسم، قد تحقیق، قطعا یسرنا القرآن للذکر. ما اینو خیلی سادهش کردیم برای که شما بیدار شید، بشنوید، میفهمید، بیدار شید. فهل من مدکر؟ مشکل تو فهم نیست، مشکل تو بیدار شدنه. یه عده متنبه میشن بیدار میشن، یه عده بیدار نمیشن. کیه بیدار بشه؟ فهل من مدکر؟ کیان بیدار بشن؟ ما قرآن رو ساده فرستادیم، راحت کردیم برای بیدار شدن، برای موعظه، برای تنبه، برای هوشیاری و هوشدار، برای همه اینا ما قرآن رو ساده کردیم. کیه که بیدار بشه از این خواب غفلتی که همه بشر رو گرفته؟ چند جا در خود این سوره خدای متعال اشاره میکنه و تکرار میکنه. این تکرارا داره یه مطلب رو تأکید میکنه. با چی؟ با قسم. دیگه از این واضح تر خدا چی بگه؟ این همه قسم 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 که لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. باز دوباره آیاتی رو میفرماد، دوباره لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، فهل من مدکر. مشکل شما تو فهم نیست، فهم معانی آیات که تازه داره خدا چی میگه. مشکل اینه فهمیدید نمیخواید بیدار شید، تو تنبه، تو تذکره، تو بیدار شدنه، تو انذار و تبشیره که آثارش واقع بشه در انسان ها، که در بعضی میشه در بعضی هم نمیشه. مشکل به اینجا خورده، یعنی مانعی در وجود انسان ها هست که دی بیدار نمیشند. نه مشکلی در ارسال کتاب و انزال قرآن کریم و آیات قرآن هست، تو اون جهت هیچ مشکلی نیست. هرچی مشکل هست شما هایید، یه عده زیر بار میرید، یه عده زیر بار نمیرید. مانع رو خدا با همین آیات لسان دیگه یه اینا بیانمون، مانعیه که وجود داره در انسان ها. مقتضی موجود، مانع هم موجود. مقتضیش آیات بوده که ما چطور بفرستیم. از این جهت عذری برای شما نذاشتیم. حتی میگه لقد یسرنا القرآن للذکر، یعنی مقتضی کامل. از جانب ما عذری برای شما باقی نمیمونه. ما کار رو انجام دادیم. فهل من مدکر؟ شما حال چی کار میکنید؟ شما وقتی متنبه نمیشید، مانع از وجوده خودتونه که ایجاد کردید. پس نباید ما قرآن کریم رو طوری بیان بکنیم و طوری باش برخورد بکنیم که این مشکل بره سراغ مقتضی و در کاری که خدای متعال انجام داده خلل و اشکال و ایراد وارد بشه. وقتی اونجوری میکنیم قرآن کریم رو، گاهی متوجه نیستیم داریم به کجا رو زیر سوال میبریم، چی رو داریم زیر سوال میبریم. افعال خدا رو داریم زیر سوال میبریم، در حالی که خود خدا تو قرآن قسم پشت قسم پشت قسم تأکید که ما از جانب ما هیچ مشکلی در انزال کتب و قرآن کریم و آیات وجود نداره. این یکی از اون تعبیرهایی بود که قرآن کریم با این توضیحاتی که عرض شد واضح بیان میکنه که در مرحله مقتضی مشکلی نیست. انشاءالله خدای متعال توفیق فهم قرآن کریم رو به اون نحو صحیحی که خودش خواسته به ما عنایت کنه انشاءالله. نثار ارواح طیبه خاتم انبیا و حضرات معصومین و علمای ربانی و شهدا و امام شهدا صلوات بفرست.